بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما امشب میخوایم به ازدواج از زاویه موضوع بحث خودمون نگاه بکنیم، به خانواده از زاویه بحث جهاد اکبر نگاه بکنیم، به رابطه بین زن و شوهر و اعضای خانواده به طور کلی از زاویه مبارزه با هوای نفس نگاه بکنیم. اگر قبلا بحث شد در این جلسات مفصل که محور رسالت یک انسان به عنوان انسان در زندگی و یا محور یک مؤمن به عنوان یک مؤمن در زندگی مبارزه با هوای نفسه و این اصل حرکت تکاملی انسان رو تشکیل میده و همه چیز دیگه فرع این موضوع هست، ولایت، تقوا، عبودیت، عبادت همه با محور مبارزه با هوای نفس قابل تحلیل و قابل تعریف هست، میخوایم ببینیم حالا با محوریت مبارزه با هوای نفس اگر به خانواده نگاه بکنیم وقت به چه نتایجی خواهیم رسید. به ازدواج اگر بخوایم نگاه بکنیم از طریق مبارزه با هوای نفس به چه نتیجه خواهیم رسید. یه مقدار صریح‌تر وقت مجبوریم درباره ازدواج، خانواده و نکات پیرامونی اون صحبت بکنیم. ببینید چجوری مبارزه با هوای نفس اصل زندگی انسان رو تشکیل میده. ما قبلا گفته بودیم زندگی یعنی مدیریت تمایلات. مدیریت تمایلات یعنی کنترل برخی از تمایلات و عبور از اونها و رسیدگی به بعضی از تمایلات، نه همه اون تمایلات. زندگی تفسیرش تلاش برای رسیدن به همه تمایلات نیست، چون این تلاش احمقانه ایه. زندگی مدیریت تمایلات یعنی رسماً برخی از تمایلات رو حذف میکنی، باهاشون مقابله میکنی و برخی از اونها رو میری به سمتش و انتخاب میکنی. این تعریف زندگی میشه. برای همه هم اینطوری هست، نه اینکه کسی که بنده خداست همه مجبورن این کار رو بکنن. هر کی این کار رو نکنه انسان شکست خورده ای در زندگی خواهد بود. خانواده چی میشه با چنین تعریفی؟ خانواده محلی میشه برای مبارزه با هوای نفس. این حرفی که صریحا خیلی ها نمیزنن، حتی برعکسش رو میزنن، فکر میکنن خانواده محل خوشگذرانی انسانه به صورت مطلق. خانواده جاییه که من دیگه هرچی دلم میخواد باید اونجا تعمیم باشه به معنای مطلق کلمه. اصلا اینجور نیست. در تمدن غرب که مبتنیست بر پرستش هوای نفس، مبتنیست بر محور داشتن هوا پرستی، میبینید خانواده از بین میره. و خیلی ها میگن میگه ما احمقی میریم ازدواج بکنیم. راست میگه، چون ازدواج یعنی مبارزه با هوای نفس. ازدواج یعنی تو پذیرفتی انسان تو دنیا نمیتونه کامل خوش بگذرونه. بعضیا این حرف ها رو در مقام مذمت خانواده میزنن. بنده دارم عرض میکنم این اتفاقا تعریف و تلقی صحیح از خانواده است. تشکیل خانواده یعنی خودش رو انسان اسیر یک سلسله مقررات، اسیر وفاداری ها، اسیر مردونگی ها، اسیر از خودگذشتگی ها بکنه. هیچ زن و شوهری بنا نیست با همدیگه زندگی کنن و به این معنا خوش بگذرونن که هوای نفس همدیگه رو مطلقا تأمین کنن. اصلا امکان نداره بین دوتا انسان چنین رابطه‌ای شکل بگیره. به همین دلیل آدم های هواپرست سعی میکنن تا مجبور نشن ازدواج نکنن. رک و بیدو دروازیش اینه. به همین دلیل آدم های هواپرست به کسی که ازدواج کرده میگن تو خودتو بدبخت کردی. حالا جالب اینه که کسی که ازدواج نمیکنه مگه خودشو خوشبخت کرده؟ مگه اون دیگه مجبور نیست با خیلی از هواها مبارزه بکنه؟ مگه اون خیلی از درگیری ها رو نخواهد داشت؟ چرا؟ خیلی از لذت ها رو هم نخواهد برد. ولی از این طرف کسی که ازدواج میکنه او هم خودش رو محدود میکنه. بله، چرا ما مرد و مردونه و صادقانه اصلش رو نگیم؟ تشکیل خانواده یعنی قرار گرفتن در یک فضای جدید برای مبارزه با هوای نفس. تشکیل ندادن خانواده یعنی تلاش مذبوحانه برای فرار از مبارزه با هوای نفس. حالا کسی مذبوحانه رو ممکنه معناش متوجه نشه، من خیلی خودمونی بگم، تشکیل ندادن خانواده برای کسانی که از سر هوا پرستی از تشکیل خانواده فرار میکنن معناش چیه؟ معناش اینه که تلاش احمقانه بکنه انسان برای فرار کردن از مبارزه با هوای نفس. تو بالاخره درگیر مشکلات و مصائبی هستی که ای باید با دوست داشتنی های خودت مخالفت بکنیم و هیچ وقت به همه دوست داشتنی هاش انسان نمیرسه. بهتره تو انتخابگر باشی، بعضی از مبارزه با هوای نفس ها رو انتخاب بکنی. یک کسی میگفت من رفتم خواستگاری، بعد از اینکه دیگه توافق ها صورت گرفت میخواستم اعلام بکنم مثلا خانم ما شما رو پسندیدیم، برگشتم گفتم که خب من از الان دیگه وارد حل مشکلات و درگیری با مشکلات و حالا تعبیر شبیه به این میگفت. ظاهرا یک حرف منفیه ولی یک حرف واقعیته. حضرت امام به هر کسی میومد پیشش عقد ازش تقاضا میکرد که بخونن، حضرت امام عقد رو جاری میفرمودن، نصیحتی که میفرمودن یک کلمه بود: برید با هم بسازید. آقا مگه ما جنگ داریم با هم دیگه؟ نه، ولی با سازش امکان زندگی وجود داره. یعنی یه نوع مبارزه با هوای نفس ضمن این رابطه هست. ببخشید من این تعبیر ناروای، یعنی نامطلوب، نه ناروا، اینجا رواست ولی نامطلوب، احمقانه رو خیلی تکرار میکنم. کسی نباید درباره ازدواج احمقانه فکر کنه. احمقانه فکر کردن در مورد ازدواج یعنی خیال پردازانه، زیادی خش و خرم دیدن ازدواج و بعد بیتاقت شدن و بیتاب شدن در کوچکترین مشکلاتی که در ازدواج وجود داره. بسیاری از این طلاقهایی که در جامعه مطرح هست مال این هستش که مردم اصلا تلقی صحیح از ازدواج ندارن. میگه اذیت من میکنه، دو آدم کنار هم دیگه اذیت میکنن هم دیگه رو، ببعی که نیستن که، آدم منی از علائم آدمیته، ناهمانگی پیش میاد و هزار تا بهونه آدم میاد میاره برای این که از ازدواج فرار کنه. مرحله اول از ازدواج فرار میکنه به خاطر هوا پرستی، بعد که دیگه گیر میفته از بچه داری فرار میکنه به خاطر هوا پرستی. بسیاری از آدمهایی که از بچه داری فرار میکنن، من حالا هیچ وقت مطلق نمیکنم گزاره ها رو، میگم همه کسانی که ازدواج نکردن و تأخیر انداختن و دیر ازدواج میکنن از سر هوا پرستیه، این طور نیست. مخصوصا خانوما که تو این زمینه کمتر مقصرن، کمتر مقصرن، نه اصلا مقصر نیستن. و در مورد آقایونش هم من نمیخوام بگم مطلقا ازدواج نکردن مساویس با هوا پرستی، در طور با بچه دار نشدن هم نمیخوام بگم مطلقا مساویس با هوا پرستی، ولی آدم هواپرست سعی میکنه ازدواج نکنه، اگه ازدواج کرد بچه دار نشه. ازدواج و بچه دار شدن این مغایره با هواپرستیه، لذا خانواده محل جهاد با نفس خواهد بود، خانواده محل مبارزه با هوای نفس خواهد بود. ما نگاهمون به خانواده و ازدواج چیه؟ میگیم عاقلانه یک سلسله از مشکلات معقول رو پذیرفت و اعلام کرد من مردانه پای این مشکلات خواهم ایستاد. زن و مرد فرقی نمی کنه. دلیری میخواد ازدواج، آقا شما دارید ازدواج رو یه کمی سخت نشون میدید، بنده که کل زندگی رو سخت نشون دادم. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان رو ما در رنج آفریدیم. چرا دروغ بگیم؟ دروغ بگیم علکی خیال پردازانه برن ازدواج بکنن بعد کارشون به طلاق بکشه در اثر بی‌ظرفیتی برای تحمل مشکلات. دروغ بگیم که سختگیری های نابجا بکنن برای انتخاب. نه، اگه راستشو بگیم هم سختگیری ها برای انتخاب کم خواهد شد، هم سختی های زندگی قابل تحمل تر خواهد شد. عوضش راستشو بگیم هر کی ازدواج نکرد میگیم تو مرد نیستی، تو اهل هوای نفسی. احتمالا البته حالا من چون میخوام مطلق گویی نکنم، میخوای راحت باشی و راحت طلب مساویست با حیوان بی تردید. راحت طلبی که حاضر نیست در سختی های انتخاب شده معقول وارد بشه و خودش رو در سختی رشد بده، این مساویست با حیوان، تردید نکنید. حالا یکی مانع جدی واقعا داره برای ازدواج نکردن، اون استثناست. و بعد از مرحله ازدواج کردن، فرزنددار شدن، استقبال از یک سختی معقول، منطقی، تعالی بخش و زیباست، هم برای مرد هم برای زن، برای هر کدوم یه سختی هایی داره. استقبال از سختی علامت انسانیت در درجه اول و بعد علامت ایمان و معنویت. استقبال از سختی معقول، شما صریحاً می‌بینید در ارتباط با بانوان محترم مطرح میشه بحث جهاد اکبر در خانواده، تصریح میشه و اصلا نهادینه شده است، جهاد المرأته حسن التبعل. یعنی زن در خانه به جهاد اکبر میپردازه، جهاد اصغرش هم همونجاست. جالب، مرد در خانواده فقط جهاد اکبر داره، زبان زنش رو تحمل میکنه میشه جهاد اکبر. فقر رو برای خودش تحمل میکنه به خاطر پول رساندن به خانواده، سختی کار رو میپذیره به خاطر روزی دادن به خانواده، این میشه جهاد اکبر. نوبت جهاد اصغر شد، باید بره تو میدون تکه پاره بشه. اما زن هم جهاد اصغرش هم جهاد اکبرش در خانه است. مرد رو تحمل میکنه، جهاد اصغر و اکبر است. بچه ها رو سختی هاشون رو تحمل میکنه، جهاد اکبر و اصغر است. جهاد اکبر عبارتون اخرای مبارزه با هوای نفس. کاش جلد کتاب حضرت امام رو دیده بودیم که قبل از انقلاب چاپ شده بود و منتشر شده بود، مبارزه با نفس یا جهاد اکبر. همین دوتا کلمه رو اصلا روی یکی از کتاب هایی که از حضرت امام منتشر کردن، از سخنرانی های حضرت امام نصب کرده بودن. خانواده محل هواپرستی نیست، محل خودداری است. مرد نمیره زن بگیره که هرچی دلش خواست خانومش براش غذا درست بکنه. در روایت هست صریحا مردی که خانواده به میل او غذا بخورن، این از ویژگی های نفاق در او هست. مردی که، حالا دیگه من صریحا بخوام بگم، مردی که خانواده همیشه به میل او غذا بخورن منافق است. از علائم نفاق برای مرد این است که خانواده به میل او غذا بخورن، و از علائم ایمان در مرد این است که او به میل خانواده غذا بخورد. ای بابا، ما خانوم رفتیم اتخاذ کردیم بیاید برای ما آشپزی بکند. بله، شما هم فرعون باشید و پادشاه باشید و او هم بردگی بکند. مگه قوم بنی اسرائیل رو بردگی گرفتی؟ و خانوم هم نمیره ازدواج بکنه که هرچی به میلش بود مرد رفتار بکنه. بنا نیست همچی اتفاقی بیفته. خیلی ها غیر طبیعی میدونن مشکلات درون خانواده رو. بسیاری از بانوان محترم برخی از مشکلات رو از ناحیه مردان خودشون غیر طبیعی میدونن. این مال تعلیمات غلطیست که تو جامعه داده شده. اصلا یه دفعه وحشت میکنن، به هم میریزن. خب این خیلی طبیعیه، این جزء مشکلات طبیعیه که باید تحمل کرد. در ارتباط با بانوان محترم برخی از مشکلات برای آقایون طبیعیه، باید تحمل بکنن. یکیش بدزبانی زنهاست. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید زنان وقتی بدزبانی کردن مردان سکوت کنن. بعد توضیح میدهند که بدزبانی تا حدی در میان زنها طبیعی است. ناراحت میشون میگن من اصلا از تو خیلی ندیدم، زیرا به همه رو میزنن این مرده هم که بدبخت تلاش کرده مثلا چی دفعه آتیش میگیره دیگه، اون دو تا جواب میده. اینجا مرد بچگی کرده مبارزه با هوای نفس در خانه چی میشه پس؟ ولی واقع مسئله این استش که زندگی محل مبارزه با هوای نفسه. یه مرحله دیگه جلوتر میریم، فرزندداری، فرزند آوری، هر دوش، تربیت فرزند، نگهداری و او، رزق و روزی رساندن به او، اصلا محل مبارزه با هوای نفسه. پدران دوست دارن برای دختراشون خرج کنن، بعد دخترشو با اون خرجی که برای دخترش کرده تحویل شوهره میده، در اختیار اون شوهر قرار میگیره. این چقدر قشنگه، تعبیه شده این جهیزیه دادن، این که پدره میره خرج میکنه. البته نباید اسراف کرد، نباید توقعات رو آورد وسط، ولی اصلا نفس این حرکت میبینید یه مبارزه با هوای نفسه. مرده میتونه وایسته بگه که من پولو برای خرج کی بکنم؟ این دختر به این دسته گل دادم به این آقا داماد، یه پول دیگه هم روش بذارم؟ باید کلی چیز بگیرم. اون جوامع هواپرست یه پولایی میگرفتن به عنوان شیربها، دلشون نمیومد دختر بدون خرج و برج بدن، نه یه پولی بگیریم آخه. ولی مثلا خانواده هایی که اهل هواپرستی نیستن مثلا یه جهیزی هم میدن. باز عرض میکنم من نمیخوام جهیزی سنگین دادن رو تئوریزه بکنم و توجیه بکنم، ولی ببینید چه زیبایی هایی نهفته است. زیبایی هایی از مبارزه با هوای نفس در خانواده. برای زنها هم مبارزه با هوای نفس هایی در خانواده تعبیه شده است که من بسیاری از اونها رو اصلا نمیتونم بر زبان جاری بکنم. اینقدر جامعه ما به سمت هواپرستی سرعت گرفته حرکتش، نمیشه بعضی از حرفا رو زد گفت اصلا بالا چشمت ابروه. انشالله جامعه ما از این مسیری که داره میره تو این اتوبان یه بریدگی پیدا کرد برگرده. الان یه بریدگی پیدا شده، اونم تهدید نسل و نابودی نسل، نابودی ایرانیان به مرور زمان. حالا امیدوارم این بریدگی که برای دور زدن تو اتوبان یه فرصتی باید بشدم برگرده، این ما رو به هوش بیاره برگردیم. ما بخواییم مسئله تهدید نسل رو حل بکنیم باید بپذیریم این اصل رو. چرا این ما تبلیغات علکی بکنیم بگیم نه شیرینه، ببین بچه داری اونم شیرینه، ببین خیلی اونم شیرینه، حالا سرش شیره به مالیم بگیم شیرینه؟ نه، سختی خاص خودش رو داره. در زندگی انسان پذیرش سختی یک امر قهری و ذاتی است. از اون طرف میایم سراغ بچه‌ها، بچه‌هایی که با پدر مادرها مشکل دارن. کم من فرزندن که با پدر یا مادر خودش مشکلات داره. خب کسی نیست به اینا توضیح بده که اصلا این تفاوت نسل یکی از حکمتهاش اینه که از پدر و مادر به بچه ها آزار میرسه. پدر و مادر مال یه نسل دیگه، یه چیز دیگه از بچه میخوان. بچه در این آزار رشد میکنه، یک نوجوان در چند مرحله رشد میکنه. یک، از بازی میخواد بکنه بیفته تو شغل و ادب و درس و عبادت. اینا سخته برای بچه، این سختی رو باید مرحله انتقالش رو بپذیره. ادب، شغل، درس، عبادت، اینا با راحت طلبی و بازی گوشی دوران کودکی نمیخونه. بعد وارد سختی های بعدی میشه. سختی های بعدی چیه؟ دو تا سختی مهمه، یکی مبارزه با لذت، دوم تحمل مخالفت های پدر و مادر با خودش. درست و غلطش اصلا من کاری ندارم. مادر اویس قلن ملحد بود، با عشق اویس قلن به پیامبر اکرم مخالفت میکرد و شکنجه میکرد اویس رو، اما به اویس سفارش میشد حرف مادرتو گوش بده. محل زندگی، محل رشته. به یک نوجوان رسیدید، در ناهماهنگی های بین تو و پدر مادرت هست، چجوری داری سر میکنی؟ اینه که بهش میگی ورزش میکنی؟ عین این است که بهش بگی غذا میخوری، عین این است که بگی صبح زود از خواب بیدار میشوی، یا مانند بره های پرخور تا آنجایی که امکان خور و وجود دارد ادامه میدهی. این اونه، طبیعت زندگیه، بخشی از رشد انسان در مبارزه با شهوته، بخشی از رشد انسان در تفاوت این فاصله ایست که بین او و پدر و مادر وجود داره. بنده دیگه اصلا داوری نمی کنم حتی این پدر و مادر حرف خوب دارن میزنن به بچه یا حرف بد میزنن. مدرسه ای که مدرسه آدم هاست نه مدرسه مثلا موش ها، باید به فرزندانی که اهل هر دینی هستن، زرتشتی هستن، ارمنی هستن، اهل هر دینی هستن، پذیرش سختی های از جانب پدر و مادر را به دانش آموزان فرا بدهد، اونا یک کاری بکنه یاد بگیرن این رو. مدرسه آدم ها اینجوریه، اینا جزئی از زندگیه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، این رنجه ها رو به ما نشون بدید. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، تو از اول تا آخر عمر در رنجی، در سعی توأمه با رنج. خانواده یکی از محل هاشه، پدر و مادر فرزندداری میکنن، اونها هم تحمل باید بکنن رنج رو. بسیاری از اوقات پدر و مادر باید بدرفتاری های فرزند خودشون رو تغافل بکنن، غضب بکنن، نفرین نکنن، دعا کنن. پدر و مادر هم کم رنج نمی کشن، اونها هم نباید در طول با فرزندان خودشون راحت بپندارن. فرزند برای انسان محدودیت هایی ایجاد میکنه، به حق یا نابحق. من کاری ندارم فرزندان ممکنه رفتار غلط بکنن، پدر و مادر ناراحت بشن. نمیشه همیشه به فرزندان توصیه کرد رفتار غلط نکنید تا پدر و مادر ناراحت نشوند. پدر و مادر باید رو ناراحتی خودشونو بگیرن. راحت ناراحت بشی بچت بیچاره میشه با آه تو، با غضب تو. اصلا سعی کن دعاش کنی. بله اینا سخت، هر کسی کنار دیگری باید سختی بکشه. برادر و خواهر در کنار هم دیگه باید سختی بکشن. بچه از 3 سالگی سختی ها شروع میشه، حسادت میاد، از اون طرف هم خواهر برادر میان. اگر یک خانواده متعالی باشه که دارای چند فرزند هستن، خب بذارید بچه بچشه، چرا به اون قضا دادی، چرا به من توجه نکردی. اینا درگیری هاییست که زندگی یعنی آغاز شده. زندگی یعنی درگیری. بذارید بچشه، دیدید بچه ها با هم کشتی میگیرن، مبارزه رو دارن تمرین میکنن. حتی حسنین علیهم السلام هم با هم کشتی میگرفتن. زندگی یعنی مبارزه. در کودکی بچه ها بخشی از بازی هاشون مبارزه است، و مبارزه سختی داره، شکست داره. بچه تون توی بازی شکست خورد، ننه من غریبم بازی در آورد، لوسش نکنین، محکم باش، بازی همینه، لبخند بزن. زمین خوردی، بازی کردی، جزدنی کرده، اذیتت کرده، جزدنی نکرده، شکست خوردی، لبخند بزن، برو ادامه بده، مرد میدان باش، آفرین، انقدر شکست بخور تا پیروز بشی. شکست جزئی از زندگیه، به کودک خودت بگو. نه بچه‌م راحت باشه، نه بچه‌م راحت باشه، اصلا این امکان نداره. هزار تا بیماری و روان پریشی دیگر خواهد گرفت فرزند تو. بذار با سختی بزرگ بشه، با سختی های معقول. البته ببینید دارم عرض میکنم خدمت سروران خودم، با سختی های معقول. حتی اگر شما فقیر نیستید، برخی از سختی ها رو باید طراحی کنید، برنامه‌ریزی کنید. پول رو بزن به کار، همش رو نباید مصرف کنی. بعضی از غذاها، غذاهای بکمی سفتر، محکمتر، خشنتر، برای سلامتی هم مفیده. نبذار هر چی دلش خواست بخره. نابود میکنی بچه خودت رو اگر اهل مبارزه با هوا، راحت طلبی و لذت طلبی بار نیاری. خانواده بهترین محل برای مبارزه با هوای نفسه، برای هر یک از اعضای خانواده، برای هر مرحله از زندگی این وضعیت ادامه داره. و کسانی که مذبوحانه و به تعبیر دقیق تر احمقانه میخواهند از مبارزه با هوای نفس فرار بکنن، میان قید تشکیل خانواده رو میزنن. البته اونا میفتن تو گرفتاری های بدتر، ولی خب دیگه حالا آدم های نادون همیشه میخوان سختی رو عقب بندازن، فکر میکنن سختی رو عقب بندازن حذف میشه. نه، سختی رو عقب بندازی حذف نمیشه، بدتر میشه، لهت خواهد کرد. محیط های دیگه هم محیط های سختیه. محیط کار میفرماد مدیر خوب حتما زیر دستش بهش ظلم خواهد کرد. مثلا این سنت الهیه. تو محیط اجتماعی به کسی محبت بکنی احتمال زیاد به تو بدی خواهد کرد. یک کسی محبتش رو از یک کسی از یک فامیلی برداشت، بعد اون گله کرد، گفت یه محبتی میکرد، ما گرفتاریم، ما همیشه ما کمک میکرد، یه دفعه قطع کرده، شما یه صحبتی بکن. من گفتم حالا چرا؟ گفت دیدم داره میفته تو اون وادی که بد جوری خیانت بکنه، چون من اون خبر داشت که میگفت من میدونم اصلا سنت خداست به هر کسی بیمهابا خدمت کنی علل قاعده به تو بیمهابا ظلم خواهد کرد. گفت نخواستم خراب بشه، گفتم دیگه محبت نکنم که دیگه به من زیاد خیانت نکنه، این طبیعتشه. گفتم بله شما اینو میدونید، اما اونم بدونید که گاهی چاره ای نیست تو محبت کنی او خیانت بکنه، گاهی چاره ای نیست. در طبیعت هستی، در طبیعت زندگی این سختی ها هست. یک آیه قرآن برای شما بخونم. در این آیه قرآن خداوند متعال، ببینید شیرینی و تلخی رو در کنار هم دیگه چقدر زیبا آورده در موضوع خانواده. حالا البته موضوع خانواده وقتی که میخوایم یک کمی ادامش بدیم میرسیم به فامیل. بعضیا بیشتر از اینکه با فامیل نشست و برخاست بکنن و مهمانی بدن و تفریح برن، با رفقا میرن. چرا؟ هواپرسته دیگه. چرا؟ میگه من این رفیق رو انتخاب کردم، به ما میاد، ما با هم دیگه هم سخنیم، اذیت نمیکنه منو، ولی اون فامیل یه چیزی خریدم حسادت میکنه، نمیدونم الی آخر هزار تا درگیری داریم، اصلا خوشم نمیاد ازش. فکر کردی شما زندگی خونه خاله است؟ یکی از محلهای رشد انسان تحمل فامیله. صله رحم چرا اینقدر برش ثواب مترتب شده و صله رحم نکردن چرا اینقدر برش عقوبت مترتب شده؟ که یکیش کم شدن عمره و یکی از پاداش‌های صله رحم زیاد شدن عمره. چرا؟ برای اینکه تو این ارتباط‌های اجباری، یعنی ارتباط با فامیل، رشد دهنده تره برات. اینا رو باید بپذیری، ازش نباید فرار کنی. به مهموناتون، به فامیلاتون مهمونی بدین. آدم فامیلش رو که ول نمی‌کنه. خدا انشالله اونی که مصلحتش هست برای شما پدید بیاره، شما مردش باشید. خدا یاد ازدواج جوانان ما مهیا بگردان. خدا یا خانواده های ما رو محل تربیت سربازان حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا قرار بده. صلوات خدا.